در صبحانه با خبر امروز. هشدار نهادهای بین‌المللی درباره سرکوب خشونت‌بار معترضان و سانسور خبری تحولات. جمهوری اسلامی می‌گوید دلیل اختلال اینترنت در خوزستان مشکل فنی و سخت افزاری است. هشدار درباره ادامه خشکسالی تا اوایل زمستان. ریشه بحران‌هایی همچون وضعیت آب خوزستان در کجاست؟ افزایش جدی آمار قربانیان کووید 19 در ایران. در سایه تزریق تنها 10 میلیون دوز واکسن، فرمانده ستاد کرونا پایتخت میگوید وضعیت تهران وخیم است. و رسیدن از عرش به فرش، نگاهی به سیر نزولی جایگاه قالی دستباف ایرانی در چند دهه اخیر. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. با ادامه اعتراضات در خوزستان و بخش‌های دیگری از ایران، گزارش‌ها حاکی از تشدید جو امنیتی و حضور سنگین نیروهای انتظامی و ضد شورش در برخی نقاط است. این در حالی است که اختلال و در مواردی قطع کامل اینترنت، خبررسانی و ارسال صدا و تصویر از این اعتراضات را با مشکل مواجه کرده است. هرچند مسئولان اختلال در اینترنت استان را صرفاً مشکل فنی و سخت افزاری خواندند و از اعلام زمانی برای حل مشکل سرباز می‌زنند. موضوعی که با اعتراض مجامع بین‌المللی هم مواجه شده، از یک سو سازمان گزارشگران بدون مرز آنچرا که سانسور اطلاع رسانی مستقل از سوی جمهوری اسلامی خوانده محکوم کرده و از سوی دیگر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حاکمان ایران خواسته که به جای اعمال فشار و توسل به زور برای سرکوب معترضان خوزستانی بر حل بحران مزمن کم آبی و بی آبی تمرکز کنند. همزمان و در حالی که همچنان گزارش‌هایی از بازداشت گسترده معترضان و حتی افزایش شمار قربانیان و مجروحان به گوش می‌رسد، هر روز بر شمار افراد و اصنافی که با مردم خوزستان اعلام همبستگی می‌کنند افزوده می‌شود. آیا پیام شخصیت‌هایی همچون شهبانوی پیشین ایران می‌تواند در کاهش خشونت‌ها مؤثر باشد؟ گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
ورود فرمانده سپاه پاسداران به استان خوزستان در دهمین روز اعتراضات مردمی به بحران بیابی.
وفاداریم به این مردم و متعهد هستیم در مقابل مشکلاتشون، در سختی‌ها با اونها همگام هستیم، مردم رو تنها نمیگذاریم.
همزمان گزارش‌ها از تشدید تدابیر امنیتی، حضور سنگین نیروهای پلیس و بسیج در خیابان‌ها و ادامه سرکوب معترضین حکایت دارند و بازداشت گسترده معترضان در شهرهای اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، شوش و ماهشهر توسط نیروهای سپاه پاسداران ادامه دارد. بازداشت شدگانی که بر اساس گزارش منابع محلی به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. بر مبنای این گزارش‌ها در بسیاری از شهرهای استان خوزستان مقامات برای جلوگیری از گسترش بیشتر تظاهرات اقدام به قطع برق و ایجاد اختلال اینترنتی کردند. نت بلاکس که ترافیک شبکه اینترنت را در کشورهای مختلف رصد می‌کند، تایید کرده که از 25 تیر سرویس اینترنت موبایل در ایران دچار اختلال شدید منطقه‌ای شده که نت بلاکس آن را همزمان با شروع اعتراضات به کمبود آب در استان خوزستان می‌داند. با این حال مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان خوزستان می‌گوید شبکه اینترنت خوزستان به دلیل یک مشکل فنی در تجهیزات الکترونیکی قطع شده و زمان رفع مشکل و وصل شدن شبکه هم مشخص نیست. در واکنش به قطع اینترنت، سازمان گزارشگران بدون مرز در توییتی سانسور اطلاع رسانی مستقل از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و نسبت به اعمال هر گونه محدودیت و سانسور بر جریان مستقل اطلاعات از منطقه خوزستان هشدار داده است. همزمان میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا به جای اعمال فشار و زور بیش از حد برای سرکوب معترضان خوزستان با بحران کمبود آب در این استان مقابله کنند. خانم باشله شرایط امروز خوزستان را فاجعه آمیز و نتیجه سالها سهل‌انگاری و بیتوجهی حکومت ایران توصیف کرده و با ابراز نگرانی شدید از کشته و مجروح شدن معترضان تأکید کرده که بازداشت و تیراندازی به مردم تنها بر خشم و درماندگی آنها خواهد افزود. با این حال به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی همچنان از پذیرفتن نقش خود در به وجود آوردن بحران زیست محیطی تفره می روند.
خب اگر شرایط ما مثل شرایط سالهای پیش بود، ما امروز مشکلی در خوزستان نداشتیم. این که مشکل داریم به خاطر اینکه آب سدها رو نمیتونیم به اندازه کافی رهاسازی بکنیم. کارنامه دولت 11 و 12 نسبت به خوزستان کارنامه قابل قبولی هست.
با این حال سفر معاون رئیس جمهوری ایران به استان خوزستان با خشم و اعتراض گروهی از سران و شیوخ عشایر و اعراب در اهواز روبرو شده. آقای جهانگیری به نظر تنها مقامی است که مسئولیت بخشی از بحران کنونی خوزستان را پذیرفته.
این خیلی بد هست که من امروز اینجا بگم به عنوان یه آدمی که همه عمرم توی توسعه گذاشتم، بگم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین داره نشون داده میشه.
از سوی دیگر شهبانو فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در پیامی خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی آنها را از شلیک به مردمی که برای دست یافتن به ساده ترین خواسته های انسانی خود به خیابانها آمدند برحذر داشت. ملکه پیشین ایران در بخشی از پیامش به مناسبت سالگرد درگذشت همسرش محمد رضا شاه پهلوی او را خطاب قرار داده و از شرایط به وجود آمده در ایران گفته.
نیستید که ببینید چگونه ایرانی که نامش تا آخرین لحظه های زندگی بر زبانتان جاری بود، پس از تحمل 42 سال کشتار، زندان، شکنجه، جنگ، بی‌عدالتی، بیکاری، فساد، فقر، بیماری، بی‌آبی، اوضاع فجیع محیط زیست و ظلم و ستم بر زنان و جوانان و پس از تحمل 42 سال دروغ و فریب امروز به پا خواسته است. بسیاری از کسانی که اهمیت و ارزش برنامه‌هایی را که شما برای پیشرفت و تعالی ایران تدارک دیده بودید نادیده گرفتن، امروز از کرده ها و خطاهای گذشته پشیمانند.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، همچون گذشته حکومت جمهوری اسلامی راه سرکوب، قطع اینترنت، بازداشت و کشتن معترضان رو در پیش گرفته، اما آنچه این بار نادر بود که مقامات جمهوری اسلامی به کلام، فقط در کلام، حق رو به تظاهر کنندگان دارن. آیا این پذیرش اشتباهه یا بین این اعتراضات و اعتراضات پیشین در ایران تفاوت فاحشی وجود داره که مقامات اون رو دیدن؟
نه، من اینا چندان خاص نمیبینم. معمولا در این اعتراضاتی که جنبه های معیشتی صنفی داره و به هر حال خواسته ها خودشون سیاسی نیستن، سیاست جمهوری اسلامی این بوده که می اومده اصل ماجرا رو میپذیرفته و بعد هم به مردم وعده های واهی میداده که اینها برن در خونه ها و به هر حال به اون وعده وعید های مسئولان رو باور بکنن و اعتماد بکنن. بعد میاد تفکیک میکنه که یه عده به دنبال به سلام افراد مقرض هستن، معاند هستن و ادعای حکومت، اینها میخوان سوء استفاده بکنن از مطالبات به حق مردم. این تفکیک های ایجاد میکنه و بعد اون برخورد سرکوبگرایانش رو انجام میده و قربانیان هم کسانی که جان باختن و مثل همین اعتراضات اخیر خوزستان مرتب میگن این ضد انقلاب بود که شلیک کرد به مردم و ادعاهای واهی از این دست که البته از همون ابتدای انقلاب این شیوه برخورد جمهوری اسلامی بوده. اما خب این اعتراضات طبیعتاً مثل هر اعتراض دیگری خب به هر حال در یک زمان خاصی رخ میده، ویژگی‌های خاص و متمایز خودش رو داره، اما به لحاظ مسائل کلی مشابه اعتراضات قبلی و اعتراضات آینده است که همه بر بستر سه عامل اساسی، سه مشکل زیربنایی رخ میده: ناکارآمدی نهادینه شده، فساد نهادینه شده و تبعیض نهادینه شده، در کنار ماهیت اقتدارگرایانه و استبدادی و غیر مشارکتی حکومت که پذیرای اعتراضات نیست و نظام اولویتش برای تصمیم گیری هم مطالبات مردم و مسائل توسعه کشور نیست، بلکه بیشتر ملاحظات ایدئولوژیکش هست و نظام تدبیر و عقلانیت برش حاکم نیست و در سالیان اخیر هم هی ضعیف‌تر شده و این ضعف باعث شده که با در کنار ابرچالش‌های بزرگ کشور و تغییرات اقلیمی شیرازه امور در ایران از هم گسیخته شده.
آقای افشاری، اشاره کردید که سه عامل زیربنایی مثل ناکارآمدی و فساد وچه تمایز چیزی هستش که اعتراضات اخیر در ایران بر پایه اون بوده. فکر میکنید این اعتراضاتی که در خوزستان الان در حال اتفاق هست، آیا قابلیت و پتانسیل اینو داره که به تمام کشور، به سراسر ایران گسترش پیدا کنه؟
خب این اعتراضات به نوعی بازتاب درد و رنج مشترک همه بخش‌های مختلف ایران هست، چه به لحاظ جغرافیایی، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ حتی طبقاتی و قشبندی اجتماعی. اما به هر حال اعتراضات خوزستان یک ویژگی خاص خودش داره که اون مشکل کم آبی خب شاید در استانهای دیگر ما، در عمده استانهای دیگر در این حد نباشه، یا مشکلات زیست محیطی مثل لحاظ گرفتاری مردم برای ریزگردها و غیره. اما این در حس اون به اصطلاح همراهی اخلاقی و وجدانی که ما حمایت ها رو شاهد بودیم، زمینه رو مساعد کرده که بر بستر اون مشکلات زیربنایی که قبل گفتم و اینکه به هر حال یک تصور عمومی در جامعه ایران ایجاد شده که حل مشکلات کشور نیازمند یک تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی هست و همه این اتفاقات تعیین کننده شکل‌گیری وقوع گذار انقلابی در ایران هست، اون مسیر اعتراضات سراسری رو در آینده تسهیل و تسریع کرده.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. از سازسازی غیر اصولی تا استفاده بی رویه صنایع از منابع آبی و از کشاورزی سنتی تا تصمیم‌های غلط و حتی خشکاندن تعمدی هورالعظیم، برای شرایط بحرانی این روزهای خوزستان دلایل متعدد و گاه متضادی عنوان می شود. همه اینها در حالی است که رئیس مرکز مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران از احتمال ادامه خشکسالی چه بسا تا اوایل زمستان خبر داده، موضوعی که می تواند به ادامه بحران بی آبی و حتی گسترش آن به سایر مناطق کشور بیانجامد. آیا راه حلی فوری و قطعی برای این مشکل بزرگ وجود دارد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
یکی از افتخارات بزرگ استان خوزستانی که از امروز به دست مبارک ریاست محترم جمهور آبگیری میشه،
سد گتبند، یکی از بزرگترین سدهای ایران بر روی رودخانه کارون در استان خوزستان. سدی که عملیات ساختش با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز ایران و کنترل سیلاب‌های فصلی کارون در سال 76 آغاز و در سال 92 به پایان رسید. نزدیک به 10 سال پس از افتتاحش، این روزها از نقش سد گتبند در بحران کم آبی خوزستان زیاد صحبت می شود.
دو سوم اراضی خوزستان زیر سد گتبنده که سالیانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاک ها می کنه. قبل از ساختن سد گتبند نبود.
این سخنان رئیس سازمان محیط زیست مربوط به وجود سازند نمک در نزدیکی محل احداث سد گتبند است که با آبگیری آن این مناطق به زیر آب رفت و حجم بالایی از نمک را در خود حل کرد. اما از همان زمان شروع ساخت این پروژه بسیاری از کارشناسان فنی و فعالان محیط زیست درباره ساخت این سد و خشک شدن اراضی منطقه هشدار داده بودند. این نخل‌های خشک شده در استان خوزستان به گفته کشاورزان نتیجه ورود آب شور کارون به مزارعشان بوده است.
به این آب شور ما کاری می‌خوایم کنیم که آب شور از زمین‌های ما برداشته بشه. چون ما هیچ راهی نداریم. علت هیچ کاری کشاورزی نمیتونیم بکنیم بخاطر علت آب شوری که ما داریم.
همه مقام‌های جمهوری اسلامی اما این نظر را نمیپذیرند. پرویز فتاح وزیر نیرو در دولت محمود احمدی نژاد در خصوص این انتقادها گفته که آنچه سبب شوری کارون شده نه آب سد گتوند بلکه مجموعه های صنعتی مانند کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که به گفته او آب با کیفیت را از رودخانه میگیرند و زهکشی آنها آب را بدون تصفیه به رودخانه کارون میریزند. جدا از مسئله شوری آب کارون، کشاورزی سنتی و ناهمگون با شرایط اقلیمی خوزستان از دیگر مواردی است که با مصرف زیاد آب به بحران فعلی دامن زده.
خب ببینید، این یعنی این که امروز شما میایید هندوانه تولید میکنید، آب صادر میکنید داریم به کشور جنوب خلیج فارس. خب برای چی هندوانه صادر میکنم آخه؟ کشوری که میگه من آب ندارم، میگه آب زمین ما 80% شب به این رفته، حتما بیم هندوانه صادر کنیم؟
در چنین شرایطی حالا کاهش بارندگی ها هم مزید بر علت شده تا کمابی در استان خوزستان به مرحله بحران برسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اعتراض‌های اخیر به بحران آب می‌گوید آب در سدها وجود دارد اما به اندازه‌ای نیست که بشود آنها را برای تأمین نیاز شهروندان سرازیر کرد.
یعنی امسال حدود 50% ورودی آب سدها کمتر شده. وقتی آب ورودی کم میشه، خب رهاسازی آب دچار مشکل میشه. 10 میلیارد متر مکعب آب پشت سدهای خوزستان امسال کمتر از پارساله.
اینها تنها بخشی از مشکلاتی است که در دهه‌های اخیر دامن استان خوزستان را گرفته. مشکلاتی که پس از دهه‌ها بی‌توجهی حالا تبدیل به بحران شده و به نظر می‌رسد حل آنها نیاز به راه حل‌های ساختاری داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کم آبی و خشک سالی در خوزستان موضوع امروز و دیروز نیست. در کنار نیکاهنگ کوثر هستیم، خبرنگار حوزه آب و زمینشناس از آمریکا. آقای کوثر، دولت به تغییرات اقلیمی اشاره میکنه اما کارشناسان محیط زیست، نمایندگان این استان و مردم از ده‌ها پروژه عظیم و سدسازی‌های بدون کارشناسی در طول این 14 دهه میگن که خوزستان رو رسونده به این وضع و روزگار. چه شد که خوزستان به اینجا رسید؟
درود بر شما. درباره تغییرات اقلیمی نمیتوان نادیده گرفت که وجود دارد در طول دهه‌های گذشته. وضعیت بارندگی، میزان برفی که داره میباره بر کوههای زاگرس کمتر شده، اما این چیزی بود که به هشدار داده شده بود در سالهای دهه 60 به دولت‌های موسوی و دولت هاشمی رفسنجانی که به خاطر مسئله تغییرات اقلیمی و شرایطی که ممکنه در آینده ایران داشته باشه نسبت به اون زمان، بایستی سراغ راه حل‌های پایدار رفت، راه حل‌هایی که بتونه در شرایط کمبارش مدیریت کرد شرایط کشور رو، چه در حوزه تأمین آب چه در حوزه کشاورزی. اما آقای هاشمی رفسنجانی تحت تاثیر ویژن نامدار زنگنه و بعد از اون تحت تاثیر گروهی از کسانی که از دیوار سفارت آمریکا رفته بودند بالا، یعنی افرادی مثل آقایان بیطرف، زحمتکش، نعیمی پور و گروهی از جماعتی که بعداً عضو حزب مشارکت شدند و در شرکت آب و نیرو کار می‌کردند، اومد و پیشنهادهای ساخت سدهای بسیار بزرگ رو بر روی دره‌های خوزستان و دره‌های زاگرس پذیرفت و از این استقبال کرد و یکی از نمادهای سازندگی سدسازی شد. از این ماجرا اونها استفاده کردن برای ساخت سدهای بزرگتر بدون در نظر گرفتن شرایط زمینشناسی و شرایط تبخیر و شرایط دیگر زیست محیطی منطقه زاگرس و جنوب غرب کشور. خوزستان در موقعیت ویژه قرار داره. حوزه‌های آبریز مختلفی درش می‌ریزن، از جمله کرخه، کارون، دز، جراحی. وقتی شما بر روی اینها سد بسازید، عملاً میزان آبی که به طور طبیعی و بایستی برسه به محدودهای پایین دست جلوش گرفته میشه. اینها به بهانه‌های مختلفی از جمله تولید برق و توسعه و ایجاد شبکه‌های آبیاری بود. سدهای بسیار بزرگی که زدن از جمله سد کرخه آسیب بسیار بزرگی رو وارد کردن به هورالعظیم و جریان طبیعی رود کرخه و رسیدن مواد غذایی لازم برای محیط زیست، یعنی مواد آلی و مواد معدنی که از کوهای زاگرس می اومد. سدهای مثل کارون 4، کارون 3 که ساخته شد به جای اینکه وضع آب منطقه نزدیک به ایزه و دهتز رو بهتر بکنه، اونجا رو دچار فقر آبی کرد. سد گوتوند به خاطر اینکه طوری ساخته شد که یک توده بزرگ نمکی رفت زیر آب، بخش قابل توجهی از حجم این سد الان از آب نمک پر هست و نمیتونن دریچه‌های پایینی رو باز کنن، چون اگر باز بکنن تمام پایین دست خودش رو دچار شوری میکنه. وقتی جمعی این مسائل رو نگاه میکنید و بی توجهی به شرایط گرمایی، الان شما بخش قابل توجهی از آب سد کرخه به خاطر تبخیر از دست رفته. سد گوتوند و سدهای دیگر در منطقه بسیار گرم قرار دارن. در نتیجه خود دولت اومد آب رو جمع کرد پشت سدها و بخش قابل توجهی از این آب که مورد نیاز مردم هست، یعنی بیشتر از حتی میزان آب شربشون هست، داره تبخیر میشه. و از طرف دیگر طرح‌های توسعه کشاورزی حکومتی مثل طرح توسعه نیشکر باعث شد بخش قابل توجهی از آب کارون هم از بین بره. جمعی جهات رو که نگاه می‌کنیم، نحوه توسعه در منطقه خوزستان از قبل از انقلاب ایرادات بسیار مهمی داشت، اما بعد از انقلاب به جای اینکه اون ایرادها رو رفع بکنن تشدید کردن و ما رو به روزگاری رسوندن که قابل حل نیست.
اشاره کردن که قابل حل نیست، من واقعا این سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم، چه راهکاری وجود داره برای اینکه خوزستان از این وضعیت خارج بشه و به یک وضعیت پایدار برسه؟
ببینید، تفکری که بایستی حاکم بشه بر توسعه ایران، بحث توسعه پایدار هست در کنار عدالت محیط زیستی. توجه به محیط زیست چیزی است که سران جمهوری اسلامی ندارن و به ویژه سران جناح چپ که معمولا در دنیا چپ‌ها محیط زیستی محسوب میشن، چپ‌های جمهوری اسلامی از جمله کسانی که در محدوده آب و نیرو حزب مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند، بسیار ضد محیط زیستی هستند و توجیهگر سیاست‌های تخریب محیط زیست. اینها در طول این چند دهه با همکاری با سپاه پاسداران، توجه کنید جناح چپ جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران در چارچوب قرارگاه خاتم الانبیا و سپاست همکاری کرده برای تخریب منابع آب، و این آثار بلند مدت که گذاشته باعث شده بخش قابل توجهی از جلگه خوزستان آسیب ببینه. این قابل حل نیست، یعنی نشان نمیتونید اون رو به وضعیت قبل از ساخته شدن سدها برسونید، اما قابل کنترل هست و ممکنه تا حدی بشه برخی از اثرات رو محو کرد، اما به شرط اینکه یک ساختار مدیریتی عوض بشه، تفکر مدیریتی عوض بشه، دموکراتیک بشه مدیریت حوزه آب و محیط زیست و پاسخگو بشن کسانی که نقشی دارن در این ماجراها و فساد رو از بین برد. در چارچوب جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این اتفاقات نخواهد افتاد.
نیکو هنگ کوسر همراه ما بود، خبرنگار حوزه آب و زمین شناس از آمریکا. در حالی که آمارهای شناسایی مبتلایان جدید به کووید 19 و قربانیان آن در ایران هر روز رکوردهای تازه ای را ثبت می کنند، هلال احمر از پایان اجرای تعهدش برای ورود وارد کردن 10 میلیون دوز واکسن به کشور خبر داده. بر اساس داده های وزارت بهداشت، ایران تا کنون شاهد تزریق کمی بیش از همین تعداد واکسن بوده. این در حالی است که برای تکمیل واکسیناسیون عمومی این کشور دست کم به 130 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. تأخیر در واکسیناسیون که ماهاست انتقاد مردم را برانگیخته، حالا به گونه‌ای شده که مسئول مقابله با کرونا پایتخت از وضعیت وخیم این شهر خبر داده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
کلان راننده تاکسی ها هنوز واکسن کرونا رو نزدن.
رانندگان تاکسی در تهران از بی نتیجه ماندن پیگیری هایشان برای دریافت واکسن میگویند.
ما چون قشری هستیم که با آدم های زیادی در ارتباط هستیم، با مردم در ارتباط هستیم، ما باید در اولویت قرار میگرفتیم. منتها متاسفانه قول دادن تا الان بعد از یک سال خورده هنوز عملی نشده.
به نوشته روزنامه همشهری، هر ماه حداقل 50 نفر از رانندگان تاکسی در پایتخت جانشان را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست می دهند. رئیس سازمان تاکسیرانی در گفتگو با همشهری آمار مرگ و میر تاکسیران ها را هشدار دهنده توصیف کرده است. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران به همشهری گفته است که بیش از 400 تاکسیران تا کنون به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. با وجود این هنوز اقدامی در راستای واکسیناسیون راننده تاکسی ها صورت نگرفته است.
رغم تمام تلاش هایی که از سال 1399 در من آذر ماه که من باید سال متخیانه شدم نام نگاری های متعددی با سبب مدینه کرونا و تهران و جای دیگر انجام دادیم به نتیجه نرسیدیم. گفتن فاز سوم هست در فاز سوم انجام شد. ما فیلن برید بیش از 2-4 میلیون نفر مسافر جا بجا میشه توسط تاکسیان ها. آمارم که من ندادم آمار بهش زهرا اعلام کرده. من اعلام نکردم که نمارو آن تاکسی پود کرده.
در تهران با اینکه ادارات دولتی در تعطیلی به سر میبرند اما وضعیت بحرانی شیوع کرونا ادامه دارد. دیروز علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران وضعیت پایتخت را وخیم توصیف کرد. آقای زالی تعداد مراجعین سرپایی کرونایی را به بیمارستان‌ها در تهران 20,000 نفر اعلام کرد. او ماه گذشته هم نسبت به روند کند واکسیناسیون در پایتخت هشدار داده بود. شیوع سویه‌های جدید کرونا به خصوص سویه بسیار مصری دلتا که اولین بار در کشور هند شناسایی شده است، وضعیت شیوع کرونا در ایران را بسیار بحرانی کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران دیروز از جانباختن 259 نفر و شناسایی بیش از 18,000 مورد جدید کرونا طی 24 ساعت در ایران خبر داد. آماری که همواره در صحت آن تردید وجود دارد. وضعیت شیوع کرونا در سایر شهرهای ایران هم بهتر نیست. دیروز سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتلای 925 نفر به کرونا طی 24 ساعت در این استان خبر داد. کارشناسان علت مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را روند کند واکسیناسیون در این کشور می دانند. دیروز هلال احمر از پایان اجرای تعهدش برای وارد کردن 10 میلیون دوز واکسن به کشور ایران خبر داد. طبق داده های وزارت بهداشت ایران تا دیروز شنبه نزدیک به 7,600,000 نفر حداقل یک دوز واکسن کرونا دریافت کردند. اما تنها نزدیک به 2,400,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند که با توجه به جمعیت نزدیک به 83 میلیونی ایران حدود 3% از شهروندان ایرانی به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
آمریکا وندی شرمن را به عنوان سرپرست تیم مذاکره کننده این کشور با روسیه بر سر کنترل تسلیحات هسته‌ای معرفی کرد. مذاکره کننده ارشد روسیه هم در این مذاکرات که از چهارشنبه در ژنو سوئیس آغاز خواهد شد، سرگئی ریابکوف خواهد بود. دو دیپلمات ارشدی که در شکل گیری توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام هم نقش کلیدی داشتند. در شرایطی که گفتگوهای احیای برجام در وین گره خورده، آیا معرفی این دو دیپلمات کارگشته از سوی واشنگتن و مسکو تصادفی است؟ نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تلاش ایالات متحده برای مدیریت تنش‌ها با روسیه و چین، اختلافات واشنگتن، مسکو و پکن کار را به تحریم‌های متقابل و در برخی موارد به تهدید کشانده. حالا یک هیئت مذاکره کننده آمریکایی به سرپرستی وندی شرمن، معاون وزیر خارجه این کشور، بعد از سفر به شماری از کشورهای آسیایی از جمله کره جنوبی و ژاپن وارد چین شده. وندی شرمن با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار می‌کند. نمایندگان آمریکا در میانه گفتگو بر سر اختلاف خود با چین قرار است جایی هم برای منافع مشترکشان از جمله ایران باز کنند. اما در آن سوی آب‌ها امروز رزمایش دریایی سن پترزبورگ به مناسبت 325 مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه برگزار می‌شود. تهران هم دو ناو خود را به این رزمایش اعزام کرده. ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده که روابط راهبردیش را با چین و روسیه افزایش دهد. حالا قرار است که وندی شرمن روز چهارشنبه هم با سرگئی ریابکوف همتای روس خود در ژنو دیدار کند. گرچه محور این مذاکره‌ها کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی است، اما گمان زنی ها حاکی از آن است که موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم در دیدار نمایندگان آمریکا و روسیه به میان خواهد آمد. آنچه که قرار بود برجام آن را مهار کند و دسترسی ایران به مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای را غیر ممکن. وندی شرمن، وانگی و سرگئی ریابکوف هر سه از حامیان برجامند که 6 سال پیش در به سرانجام رسیدن این توافق نقش مهمی داشتند. حالا که مذاکره های احیای برجام در وین گره خورده، برخی کارشناسان میگویند که انتخاب وندی شرمن به عنوان مذاکره کننده ارشد آمریکا در این نشست ها بی حکمت نیست. در جریان مذاکره های وین، اعضای اروپای برجام و آمریکا خواستار گنجاندن برنامه توسعه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه بودند، آنچه که یکی از موارد اختلاف تهران با طرف‌های مذاکره کننده است. مسکو هم در مخالفت با خواسته واشنگتن فرصت را غنیمت شمرد و ابتکار روسیه برای برقراری امنیت جمعی در منطقه را پیش کشید، گرچه روسیه همواره تلاش کرده تا برخی از کشورها از جمله اوکراین، لهستان و ایران را تبدیل به حیات خلوت خود یا مهره‌ای برای بازی قدرت در برابر ایالات متحده کند. اما تلاش‌های آمریکا و همپیمانان اروپایی‌اش در سال‌های اخیر برای جلوگیری از این نفوذ در برخی موارد نگرانی‌ها از احتمال درگیری نظامی را افزایش داده. خروج آمریکا از شماری از توافق‌های تسلیحاتی با روسیه از جمله نیو استارت در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ همپیمانان واشنگتن را خشمگین کرده بود. دولت پیشین آمریکا ادعا کرده بود که این پیمان ها منسوخ شدند و روسیه بارها آنها را نقض کرده. حالا دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال مذاکره با روسیه بر سر مواردی از زرادخانه استراتژیک این کشور است که پیمان نیو استارت آنها را در بر نمی گرفت، از جمله موشک های هسته‌ای غیر راهبردی که متحدان اروپایی آمریکا را بسیار نگران کرده. از سوی دیگر روسیه میگوید که هر توافق تازه‌ای شامل محدود کردن موشک های دفاعی آمریکا خواهد بود که آنها را تهدیدی بلند مدت برای بقای زرادخانه استراتژیک خود می‌داند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامیسه غفوری همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، ششم مرداد ماه واشنگتن و مسکو قرار اولین دور از گفتگوهای ثبات استراتژیک اتمی رو داشته باشند. هدف از این مذاکرات چیست؟
خب ببینید، رقابت هسته‌ای آمریکا و از اون طرف شوروی سابق که از بعد از جنگ سرد شروع شد همیشه مایه نگرانی بود، به خاطر اینکه دو قدرت تعداد بسیار قابل توجهی کلاهک هسته‌ای داشتن، بمب هسته‌ای داشتن. از همون زمان شوروی سابق شروع شد که اینها با هم به یک توافقی برسن برای محدود نگه داشتن میزان کلاهک‌هاشون، جنگ افزارهای هسته‌ایشون. از 1969 یک سری قراردادهای به اسم قراردادهای سالت اول اینجا در هلسینکی بینشون منعقد شد، یعنی بین شوروی و آمریکا. این رفت ادامه پیدا کنه، تمدید بشه در سال 1979، اما حمله شوروی بعدن به افغانستان باعث شد که سنا این قرارداد رو رد بکنه و به یک در واقع خلایی از این قراردادهای منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای بخورن. بعد رسید به پیمان سورت رسید به پیمان استارت و در نهایت در زمان آقای اوباما سال 2010 یک پیمانی رو دو طرف امضا کردن، اسمش رو گذاشتن نیو استارت. بعد این پیمان در واقع بعد منقضی میشد. امسال دوباره یک بار دیگه موقتا این رو برای 5 سال بعد، یعنی تا سال 2026 تمدید کردن. خب این یک پیمان قدیمی است که در واقع تمدید شده دوباره در این دولت. الان طرفین میخوان برن بیشتر بر سر مسئله ثبات استراتژیک کشورهایی که جنگ افزار هسته‌ای دارن صحبت بکنن و من فکر میکنم که میخوان بنیان یک پیمان جدیدتری رو، پیمان بروز شده ای رو در واقع بریزن، به خاطر اینکه پیمان نیو استارت هم ضعف‌هایی داشت، خب در دوران اوباما و مدودف امضا شده بود و الان فقط تمدید شده. من فکر می‌کنم دولت بایدن به دنبال اینه که از این فرصت استفاده کنه. در روسیه هم کرملین موافقه مبنا برای این مبنا که این پیمان‌های محدود کردن جنگ افزارها به نوعی بروز بشن.
اشاره کردید که در این پیمان جدید به دنبال ثبات هسته‌ای هستن و در مورد کشورهایی میخوان صحبت کنن که جنگ افزار هسته‌ای دارن. فکر میکنیم طبیعتا نام ایران هم در این مذاکرات بیاد. فکر میکنید که آیا در این میان بحثی هم از ایران و به هر حال جنگ افزارهای هسته‌ای که ایران به دنبالش هست به میان بیاد یا نه؟
اتفاقا دفعه پیشم که آقای اوباما اومد اون پیمان نیو استارت اولیه رو امضا کردند، یکی از مواردی که مورد بحث بود مسئله ایران بود در همان زمان در سال 2010. ببینید هر کشوری که بخواد صلح و امنیت جهانی رو به خطر بندازه از طریق رسیدن به سلاح هسته‌ای بعد از یعنی فرای NPT این مورد بحث قرار میگیره. به طب خیلی طبیعیه که ایران هم مورد بحث باشه، به خاطر اینکه پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT آمد اول به رسمیت شناخت کشورهایی که تا اون زمان سلاح هسته‌ای داشتند در تا قبل از دهه 1970 و بعد سعی کرد که محدود بکنه دستیابی سایر کشورها رو به سلاح هسته‌ای. ایران جزء NPT است و خب یک سری تعهداتی ذیل NPT داره. دیدیم که در یک برهه‌ای از زمان در دهه 1990 ایران تخطی کرد از تعهدات ذیل NPT و رفت به سمت مخفی کردن یک سری از فعالیت‌های هسته‌ایش. در اوائل دهه 2000-2001-2002 اینها فاش شدن و تمام دردسرهایی که می‌بینیم جمهوری اسلامی داشته، تمام تحریم‌هایی که مردم ایران متحمل شدن از آن زمان به بعد هست. خب این طبیعی است که برای محدود کردن کشوری که یک بار مخفی کرده مسئلهش رو از جامعه جهانی، قدرت‌های دیگر به خصوص آمریکا و روسیه در حال حاضر مسئله ایران رو زمانی که در مورد مسئله هسته‌ای صحبت میکنن، حتی مسئله جنگ افزارهای خودشون، مسئله ایران هم بخشی از گفتگوشون باشه.
کامیزه قفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. تا همین چند سال پیش هر خانه ایران به چندین تخت فرش دست بافت مزین بود، فرشی که هر یک روایتگر داستانی بودند و گره به گره قصه دست‌های پینه بسته اما هنرمند فرش بافان را حکایت می‌کردند. اشتغال در بازار فرش هم از مشاغل پردرآمد و آینده دار به حساب می‌آمد. حالا اما چند سالی است که این محصول هنری و ارزشمند جایگاه خودش را در میان خانواده‌های ایرانی از دست داده و از قدرت رقابتی آن در بازارهای بین‌المللی هم کاسته شده. مهدی تاه‌باز در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به دلایل این موضوع.
برجسته، دو سر برجسته، اینا خیلی مهمه در فرش. دو سر برجسته بودن مشابه اینه داریم، این 58 همون نقشه است،
همون
نقشه، بله همون
طرح. فرش یکی از جلوه های هنر اصیل ایرانی، برداشتی از هستی که زمین را به تمثیل آن می آراید. طرح‌های فرش دست باف ایرانی عموماً یادآور فردوس برین یا باغ‌های بهشت ایران زمین بوده و معماری باغ‌های ایرانی در آن نمود داشتند. تمام فرش‌ها و قالی‌های دست باف ایرانی از تبریز و کاشان و همدان تا اصفهان و یزد و کرمان یا چهارمحال و بختیاری و فارس و خراسان و کردستان دارای جزئیات و قصه خاص خود هستند و می توان در مختصات آنها عشق و اصالت را یافت.
گفتم که یه سرمایه است، اینه، این در موقع خودش امکان در 5000 تومان خریدم به فرض. 100 سال 120 سال کار کرده، کار تبریزه، تمام گیاهی، رنگا گیاهی، 15 میلیون این قیمتش. یه ساعت و نیم پیش یه نفر مشتری بود، بهشون گفت.
چند سال کار کرده؟
120 سال. دو تا خانواده رو رد کرده.
در دهه های گذشته فرش دستباف از ملزومات خانه هر ایرانی بود. در جهیزیه هر عروس فرش دستباف به چشم میخورد و فرش های با کیفیت و ارزشمند نسل به نسل بین خانواده ها دست به دست میشد. اما به مرور ماجرا عوض شد. علاوه بر مشکلات اقتصادی و ناتوانی مالی برای خرید فرش دستباف، زائقه ها نیز تغییر کرد. فرش های ماشینی با قیمت هایی به مراتب ارزانتر به بازار آمدند و از سوی دیگر پارکت و سنگ و کفپوش جای فرش ایرانی را در خانه های ایرانیان گرفت.
حالا همه به خاطر اینکه نمیتونن فرش دستباف رو بخرن رو کردن به فرش ماشینی. نه آتیه نداره، مواد پلی‌استریه، از نظر هنر صنعتی اونو با اینا قابل مقایسه است. فرش تبریز، فرش دستباف.
خب گرونیه که پیش اومده و وجود فرشای ماشینی که داره فروخته میشه چند عدد خریدارا رو کم کرده. مثلا کسایی که درآمدهای پایین‌تری هم داشتن قبلا فرش دستباف می‌خریدن، الان نه دیگه، اینو از سوال کالا حذف کردن و فرشای ماشینی می‌خرن. درصدی بخوایم بگیم، من دقیق بخوام شما بگم که بودم میشه گفت 30% 40% ریزش مشتری داشتی. بله،
فقط بودجه مردم هم زیاد باشه اسباب میخرن، کم باشه ماشین نداشته باشه، مسئله نیست اسباب میخره اسباب میکنن چون میاد اسباب میخره
در دهه های گذشته صنعت فرش نقش مهمی در اشتغال زایی و ارزاوری برای کشور داشت و سهم بسزایی در صادرات غیر نفتی ایفا می کرد. تحریم ها تأثیر زیادی در کاهش میزان صادرات فرش دست باف ایران داشته. البته تغییر سلایق، وجود رقبای جدی به ویژه در کاهش قیمت تمام شده، توسعه نیافتن بازارهای سنتی و ایجاد نشدن بازارهای جدید در عرضه محصولات، شدت تورم در سطح کشور و اثر مستقیم در قیمت تمام شده و کاهش استفاده از مواد اولیه مرغوب، مواردی است که در کاهش میزان صادرات فرش دست باف نقش عمده‌ای داشتند. در دوران رونق صدور فرش، ارزاوری هر متر مربع فرش دست باف معادل دست کم یک بشکه نفت عنوان می شد. طبق گفته فعالان این عرصه، در دوران شکوفایی صادرات این محصول، ارزش معاملات خارجی فرش ایران به سالانه 1 میلیارد دلار نیز می رسید. این رقم در سالهای گذشته و اوج گرفتن تحریم ها به 400 میلیون دلار و سال گذشته به 70 میلیون دلار کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر تا چند سال قبل برای صادرات فرش مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته می‌شد و مبلغی را هم به عنوان جایزه صادرات می‌پرداختند. ولی امروز نه تنها از چنین مشوق‌هایی خبری نیست، بلکه صادرکنندگان فرش به دلیل پیمان سپاری و تعهد ارزی با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
اگر یه موقع ارتباط باشه، انشالله که خدا قسمت کنه به همه ایرانی راحت باشن، صادرات باشه قیمتا اینو شما نمیتون برای 80 تومن هم بخره. اینجا ها در تبریز نمیتونین 80 تومن بخره، برای اینکه صادرات نیست.
برام همون تحریما یا مثلا نخریدن فرش ایرانی، کیفیت حالا یه خود کیفیت هم به نظر من پایین آوردن کیفیتی با شما، ولی الان چین و پاکستان اینا خوب دارن صادر میکنن، فرشاشون هم بیشتر میخرن. بله، البته مثل فرش ایران نیست، حتی 10 مترش به 1 متر ایرانی نمیاد، ولی خب اونا رنگینا ثابت کردن یه خود کیفیت بهتر بیشتر میخرن.
در سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و عدم حمایت از پرورش دهندگان کرم ابریشم و نبود زیرساخت‌های فراوری پشم، ایران به وارد کننده بزرگ پشم و ابریشم تبدیل شده. مواد اولیه هم با عرض آزاد و به قیمت روز وارد و خریداری می شود که نتیجه اش چیزی جز افزایش قیمت تمام شده فرش نیست. موزل دیگر این که بخشی از بازار فروش داخل هم به دلیل شیوع کرونا ضربه خورده و بیشتر سرمایه ها به سمت بازار طلا و ارز رفته. مردم دیگر به فرش به چشم سرمایه نگاه نمی کنند و برای خرید دلار و سکه مشتاق ترند. سالهاست که خرید فرش دیگر در اولویت سبد خرید خانوار نیست و این مسئله باعث شده تا میزان تولید هم کاهش یابد و عده زیادی از قالی بافان و فرش بافان از این صنعت خارج شوند و مغازه های فرش فروشی به مرور کم رونق تر شوند. اما فرش ماشینی، تولید ارزانتر و البته سریع، از دلایل گسترده شدن این صنعت در ایران و به حاشیه رفتن فرش دست باف است. دیگر به فرش به چشم یک اثر هنری نگاه نمی شود و این محصول در جایگاه یک کالای مصرفی قرار گرفته. تولید کننده و حتی وارد کننده سعی می کنند ارزانتر و با سرعت بیشتر محصول را به دست خریدار برسانند.
یعنی انتظار می رفت که حالا مسئولی همکاری کنن تو کشوری که درصد زیادی از افراد، این یه صنعت اصیل ما همین فرشه دیگه، حیفه که وقتی که ما این همه تولید کننده داریم، کارگر داریم و کسایی که وابسته به فرش دارن کار میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. الان من دقیق نمیتونم بگم، ولی قبلا شنیده بودم که یه چیزی نزدیک 10 میلیون نفر، اینو دقیق نمیدونم، ولی به صورت مستقیم غیر مستقیم تعداد خیلی زیادی هم. این که اجازه دادن فرشای ماشین و کیفیت‌های مختلف یا اینجا تولید شه یا وارد شه، لطمه خیلی زیادی زده که ما این لطمه رو داریم به عینه حس می‌کنیم و تو کار می‌بینیم.
اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، در چند دهه آینده دیگر خبری از دارهای فرش و قالی و گلیم و گبه ایرانی نخواهد بود و تنها خاطره و یادگارهایی از این هنر اصیل ایرانی بر جای خواهد ماند. مهدی طاهباز، رادیو فردا. Oh, my God.
همزمان با تداوم اعتراض‌های خیابانی در برخی شهرهای کشور، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تورم سالانه 12 ماه اخیر رو 44% اعلام کرده. در همین دوره قیمت خوراکی‌ها نزدیک به 60% افزایش یافته. احمد علوی در کنار ماست، کارشناس اقتصادی مقام سوئد. آقای علوی، آیا این بار تورم برای اقشار مختلف جامعه یکسان توزیع میشه؟
نه خیر، چرا نیست، بلکه بسیار متفاوته. تورم برای اقشاری که درآمد بالا دارن، مستغلات دارن، از مسکن برخوردارن، و تورم برای لایه‌های پایین درآمدی، اونهایی که تنها داراییشون همون حقوق و دستمزدیه که میگیرن. آمار هم همینو تایید میکنه. آمار منتشر از سوی مرکز آمار نشان میده که لایه‌های پایین درآمدی، اون 10% پایین که اصطلاحاً پایین ترین دهک درآمدی خوانده میشه، 2% تورمش نسبت به بالاترین دهک، یعنی اون 10% که بالاترین درآمد رو داره، از تورم بیشتری در واقع رنج میبره. و این هم البته شگفت آور نیست، به این دلیل که سبد هزینه خانوارهایی که درآمدشون پایینه، یعنی کسانی که دستمزد میگیرن، حقوق ثابت دارن، اینها اساساً تشکیل شده از ضروریات زندگی، مثل فرزند مواد خوراکی، مواد اساسی. و این همونجوری هم که شما اشاره کردید، تورم این گونه اقلام بیشتر از میانگین تورم افزایش پیدا میکنه. در نتیجه خب طبیعی است که این اقشاری که دستمزد و درآمد ثابت دارن و درآمدشون پایین هم هست، از آسیب بیشتری در واقع تحمل باید بکنن، و بنابراین سفره اونها کوچکتر میشه. حتی میشه گفت که دسترسی به برخی از موادی که با کیفیت یا مواد خوراکی که فرزند مناسب رشد خانوار به خصوص کودکان و نوجوانان هست، اینها از دسترس این گروه ها خارج میشن.
آقای علوی، در چند روز گذشته اعتراض های خیابانی در ایران بوده، هم به خاطر مشکلات کم آبی و خشکسالی، هم برق. آیا این اعتراضات میتونه نرخ تورم رو تغییر بده یا تأثیر روی اون داشته باشه؟
البته تأثیر داره، چرا که هر تشنج سیاسی در ایران، هر تنش سیاسی مربوط به بین ایران و سایر کشورها، البته باعث عدم اطمینان میشه در عرصه اقتصادی سیاسی، و این طبیعتاً ریسک و احساس ریسک رو بالا میبره، موجب فرار سرمایه میشه از روند تولید در اقتصاد ایران. و اقتصاد ایران که در شرایط فعلی هم رنج میبره، هم از تحریم ها، هم از این سرایت کرونا به اقشار گوناگون، تا به تحمل تنش های داخلی رو نداره. بنابراین هر تنشی آینده رو تیر و تار میکنه، اون انتظارات تورمی رو بالا میبره، در نتیجه طبیعتاً تورم افزایش پیدا میکنه. حالا ممکنه گاه این افزایش زیاد باشه، گاهی کم باشه.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. 75 دوره جشنواره آوینیون در جنوب فرانسه امروز به کار خود پایان داد. آوینیون که از بزرگترین جشنواره های هنرهای نمایشی و در جهان است، اولین جشنواره از این دست است که از آغاز دوره همه‌گیری کرونا تا کنون برگزار شده است. روایت محمد عبدی را از این جشنواره بشنویم.
آوینیون، یک شهر تاریخی زیبا که بار دیگر پشت این دیوارهای دور شهر میزبان هزاران اجرای نمایشی بود. از بام تا شام ستایش از تئاتر، رقص، باله، اپرا، کنسرت و کمدی‌های تک نفره در 75 دوره جشنواره آوینیون که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان است و امسال به رغم شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن با قدرت برگزار شد، تا امیدی باشد برای زنده شدن دوباره هنرهای نمایشی پس از یک دوره نقاهت طولانی.
It has been difficult festival, but we've done it.
یه جشنواره سخت بود، اما بالاخره انجامش دادیم. اینه که مهمه. با مسائل مربوط به کرونا و فاصله گذاری ها خیلی چیزا تغییر کرد و جشنواره خیلی سختی رقم خورد، اما همه ی تیم جشنواره هر روز به سختی کار کردن تا کار آسون تر بشه و تماشاگرها هم خیلی به قوانین احترام گذاشتن و با وجود همه مشکلات شور و اشتیاق نشون دادن. با این حال مجبور به حذف دو تا از اجراها شدیم چون اجرا کننده ها نتونستن وارد فرانسه بشن. دو اجرا بود از آفریقای جنوبی و یونان که امیدواریم سال آینده بتونیم اونا رو داشته باشیم.
حضور زنان در جشنواره امسال گسترده تر از سالهای قبل بود. آرچی اثر ملین بنوا یکی از این آثار بود که 8 زن همخوان را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا تاریخ را به شکل غیر مردانه‌ای روایت کنند.
We had 50 shows.
ما 50 تا اثر داشتیم که فکر میکنم همه عالی هن، اما باید اشاره کنم که اولین سالیه که 50% کارگردانای ما زن هستن. این یه جور انقلابه. این کار اصلا آسون نبود. سالا بود که روی این قضیه کار کرده بودیم و سعی کرده بودیم هنرمندان تازه ای رو پیدا کنیم.
Of years, trying to find new artists.
آثار کلاسیک هم اما حضور پررنگی در جشنواره داشتند. از جمله سه اثر مولیه که در کنار هم در یک نمایش 6.5 ساعته اجرا شدند. اما آواز گوسفند اثر اف سی برگمان اثر متفاوتی بود که شرح انسان شدن یک گوسفند را به شکل جذابی به نمایش می‌گذاشت، از جمله با حضور حیوانات واقعی بر روی صحنه. محمد عبدی، آوینیون.
رقابت‌های المپیک و کسب اولین مدال طلا برای کاربان ورزش ایران. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست و بیشتر درباره المپیک توکیو صحبت کنیم. مهدی، در ابتدا از تاریخ سازی جواد فروغی در تیراندازی شروع کنیم.
درود رویا. جواد فروغی تونست اولین مدال تاریخ تیراندازی ایران در بازی‌های المپیک، به رنگش هم در واقع خوش رنگ‌ترین بود، به دست بیاره و ایران برخلاف همیشه در روزهای آغازین المپیک هم مدال آور شد و بعد از چین دومین کشوری که تونست در جدول رده‌بندی مدال‌ها با نشان طلا حضور پیدا کنه. او بسیار عالی هدف گیری کرد و با تمرکز انگیزه بالا در این رقابت‌ها شرکت کرد. تو مصاحبه‌اش میگفت که من در این مدت حتی فیلم‌های نحوه تهیه مدال‌های المپیک از نواد بازیافتی بود و نگاه میکردم، میدونستم 538 گرمه و کاملا هدفش مدال طلا بود و عالی ظاهر شد، به مدال طلا هم رسید.
اما با توجه به عضویت جواد فروغی در سپاه پاسداران، واکنش‌ها به این قهرمانی در شبکه‌های اجتماعی بسیار متفاوت بوده. مهدی،
همینطوره. به طور کلی نه فقط المپیک و قهرمانان ورزشی، میبینیم در سینما، عرصه فرهنگ و هنر، خواننده ها، فوتبالیست ها، فرقی نمی کنه، چهره های شاخص شبکه های اجتماعی، سلبریتی ها، مردم در ماه های اخیر خصوصا خاص بعد از آبان 98 توقعاتشون از چهره های شاخص مشخصه و از اونها اثرگذاری اجتماعی می خوان و تقسیم می کنن به دو دسته حکومتی و مردمی. این البته در طرف مقابل هم وجود داره، یعنی دیدیم که حامیان حکومت هم اصرار داشتن که جواد فروغی پاسداره و مدالش به قول اونها ارزشی ها تعلق داره و تحسین میکردن که از چفیه استفاده کرده. این واقعیت جامعه است و این شفافیتیه که اتفاق افتاده. به هر حال از بعد ورزشی کار او خارق العاده بوده، اما این که در سوریه حضور داشته به گفته خودش 5 سال اونجا بوده، میدونیم که در سوریه میلیون ها نفر آواره شدند و جامعه ایران اکثریتش مخالف حضور نظامی ایران در سوریه بودند. به هر حال همه اینها مسئله است و اثرگذار مردم از قهرمانی هادی سایی، حسین رضازاده و آرش امیر اسماعیلی هم خوشحال شدند، ولی بعدا واکنش های سیاسی اونها به هر حال دلزدگی ایجاد کرد و به تدریج از محبوبیت اونها کاسته شد. جواد فروغی هم از این قاعده مستثنا نیست.
و دیروز پینگ پونگ، تکواندو و دوچرخه سواری نتایج رضایت بخشی برای ورزش ایران به دست نیاوردن. مهدی،
دوچرخه سواری در المپیکا عمدتاً ورزشکاران ایرانی در ماده جاده به خط پایان متاسفانه نمیرسن. این بار هم این اتفاق تکرار شد و نتونست اونطور که رسانه کمیته المپیک اشاره کرده 103 کیلومتر مونده به خط پایان، دیگه به رقابت ادامه نداده. در پینگ پونگ اتفاق بدی که رخ داد واکنش‌های خشمگینانه و غیر ورزشی نماینده ایران بود. راکت پرت می‌کرد، سرویسش رو عمدن به بیرون می‌زد. بسیار دور از انتظار این حرکات غیر ورزشی در سطح المپیک برای نیما عالمیانه با تجربه. در تکواندو هم به همین ترتیب ورزشکار ایران خوب ظاهر نشد و در برابر رقیب آرژانتینی شکست خورد. و باز یک نقطه منفی در کارنامه محمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو، که بسیار تکواندوی ایران افت کرده و چندین نماینده هم در ترکیب تیم پناهندگان المپیک تکواندوی ایران داره که اونها هم مسابقه خواهند.
نفی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داده با تیتر درده‌ها و گزارشی منتشر کرده درباره منشأ اعتراضات در استان خوزستان. نگاه این روزنامه این هست که منشأ اصلی این اعتراضات بی‌آبی یا کمبود و بحران آب در استان خوزستان هست و سبب شده که در 10 روز گذشته، در واقع در 10 شب گذشته، مردم شهرهای مختلف استان خوزستان به خیابون بیان اعتراض کنند. در جریان اعتراضات نیروهای امنیتی شماری از مردم رو مجروح و شماری رو هم با گلوله و شلیک‌های مستقیم در واقع کشتن. و اشاره روزنامه اعتماد این هست که ریشه و منشأ این اعتراضات سیاست‌های نادرست در حوزه آب هست و سبب شده که استان خوزستان که یک استان پر آب و یک جلگی سرسبز بوده، حالا به یک منطقه نیمه بیابانی و استانی خوش تبدیل بشه که مردمش تشنه هستن و به خیابان میان به خاطر اینکه آب ندارن، نه آب برای آشامیدن آب درستی در اختیارشون قرار گرفته، نه حتی آب دارن برای کشاورزی و نه آب دارن برای امور دیگری که نیاز ضروری روزمره مردم همه جا هست. اما روزنامه پیام ما با روایت خوزستان گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بحران آب در استان خوزستان، ولی یک بخشی از این گزارش های روزنامه پیام ما مربوط است به خط اینترنت در استان خوزستان. مشتبه گهستونی که خبرنگار این روزنامه است در استان خوزستان به سراغ مقام های مخابرات استان خوزستان رفته و ازشون پرسیده که دلیل قطع اینترنت تلفن همراه و همچنین تلفن خانگی، اختلال تلفن خانگی در استان خوزستان همزمان با این اعتراضات چی هست. مقام های مخابرات به روزنامه پیام ما گفتن که مشکل فنی ایجاد شده در سیستم اپراتورهای تلفن همراه و به همین دلیل اینترنت قطع شده. یعنی یک دروغ آشکار دیگر رو بر مجموعه دروغ‌های پیشین اضافه کردن، چون اگر مشکل فنی پیش بیاد برای یک نفر یا یک اپراتور پیش میاد، نه اینکه همه اپراتورهایی که تلفن همراه رو ارائه میکنن با هم دچار مشکل فنی شدن. نکته دومی که خبرنگار پیام ما پرسیدی که کی مشکل برطرف میشه، گفتن که نامشخص است. یعنی تا زمانی که به طور ضمنی، تا زمانی که اعتراضات ادامه داشته باشه، قطعی اینترنت هم در خوزستان ادامه داره. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به خوزستان رفته، گفته که به مردم خوزستان اطمینان میدهیم که مشکلات قابل حل است. روزنامه ایران این رو نوشته. 8 سال اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بوده و مشکلات مردم خوزستان رو حل نکرده. در این چند روز آینده گفته اطمینان میدهیم قابل حل است، اما چگونه و کی معلوم نیست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به نوشته روزنامه ایران گفته دستور دادیم بازداشت‌هایی که عمل بازداشت شده هایی در اعتراضات که عمل مجرمانه نداشتن آزاد بشن. اول اینکه کسی عمل مجرمانه نداشته چرا بازداشت شده، این رو اشاره نکرده علی شمخانی. و بعد هم خبرها به گونه دیگه است. به نظر می رسد زمانی که این دستور آزادی رو صادر کرده، در واقع بازداشت ها ابعاد گسترده تری در استان خوزستان به خودشون گرفتن.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.